دقیقه، همینطور وزش باد شدید موقتی که احتمال شکسته شدن درختان فرسوده و سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود داره که هموطنان عزیز در این مناطق بایستی تمهیدات لازم در نظر داشته باشن. البته خدمتتون عرض کنم که امروز و فردا علاوه بر این مناطقی که گفته شد، مناطقی از نیمه شمالی خراسان شمالی و رضوی هم این شرایط رو خواهند داشت و روز چهارشنبه در ساعت‌های بعد از ظهر احتمال رگبار پراکنده برای مناطقی از مجدداً شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور هم احتمالش وجود داره. پنجشنبه دیگه در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. افزایش نسبی دما رو برای کشور پیش بینی کردیم و نکته دیگه این که از امروز تا روز چهارشنبه در مرکز کشور، غرب و جنوب، جنوب شرق و مناطقی از دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور هم وزش باد شدید خواهد بود که گاهی همراه با گرد و خاک و سبب کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد. طی 3 روز آینده آبهای خلیج فارس و نیمه شرقی دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت، گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد شد همراه با گرد و خاک و بیشتر دمای امروز تهران 30 درجه بالای صفر پیش بینی شده. فردا هم حدوداً به 28 درجه بالای صفر خواهد رسید و کمی دمای فردا صبح تهران هم پیش بینی شده به 19 درجه بالای صفر برسه.
بسیار سپاسگزارم خانم رفیعی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار همگی.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم از آن مغرب به وقت تهران ساعت 19 و 31 دقیقه است. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود خدا بر محمد و آل محمد و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت و موفق باشید و از اینکه رادیو معارف را هم انتخاب کردید سپاسگزاریم. بنده مصطفی اسماعیلی در این بخش از برنامه‌ها در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران خوبم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، به همراه دیگر همکارانم در بخش‌های مختلف در خدمت شما هستیم در این روز دوشنبه 4 خرداد 1405 8 ذی‌الحجه 1447 هجری قمری. دهه اول ماه شریف ذی‌الحجه رو سپری می‌کنیم. هموطنان عزیزمون، اونهایی که امسال مشرف شدن به حج تمتع، اکنون در مکه مشرف هستند و در حال انجام اعمال. انشاءالله اعمال اصلیشون هم از عرفات آغاز خواهد شد. فردا در ایران روز عرفه است. انشاءالله توفیق داشته باشیم بر خواندن دعای عرفه و آرزوی سلامتی و توفیق داریم برای زائران عزیزمون. انشاءالله این سفر معنوی نصیب همه عزیزانی که دوست دارن بشه. انشاءالله هممون توفیق داشته باشیم که این ذکر رو بگیم: لبیک اللهم لبیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت یکی از حجاج بیت الله الحرام هستیم که الان من خدمتشون هستم و میخوام باشون گفتگوی بکنم. شما هم ما رو همراهی بکنید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
احوال شما؟
خیلی ممنون و متشکرم.
از کجا اومدید آقا؟
ما از تهران با اجازهتون.
به 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 سلامتی. اصلیتتون کجایی آقا؟
من متولد دوروبر تهران هستم.
اصل تهرانید پس شما؟
تقریبا.
سلامتی.
سلامتی.
که با کی اومدید آقا؟
ما با کاروان آقای حسینی اومدیم ولی تنها.
تنهایی؟
بله با اجازهتون.
خانم بچه ها رو نیاوردین؟
ایشون چند بار مشرف شدن دیگه,
دیگه
این بار توفیق شد، نوبت ما بود بنده.
خب به سلامتی ایشالله. عرض میشه سفر چطور بوده؟
سفر خیلی عالی بوده. سفر حج رو میگه میشه بهش گفت قطعا هر که میگه سفر حج یک توفیق بزرگه که نصیب شده.
این سفر چندومه؟
من یه بار عمره اومدم، این تمتع هست، در واقع دومی سفر میشه برای من.
دومی سفر تمتع؟
خیلی
خوب.
سلامت باشه.
چند سالتون آجا با؟
من 64 سال.
دار ماشاءالله. بازنشسته این؟
باجده شما. بله
بازنشسته. سلامتی به سلامتی. انشاءالله موفق باشین. آرزو میکنیم که ادامه سفر هم سفر خوبی براتون باشه. شما بفرمایید که دعاتون چی بود آجا با تو این سفر؟
والا مهمترین دعا توی این سفر باید دعا برای تعجیل در ظهور حضرت آقا باشه، دعا برای پیروزی رزمندگان و نابودی دشمنان باشه انشاءالله. بعد هم عاقبت به خیریه جوانا، من فکر میکنم یکی از بهترین دعاهایی که میتونن همه مؤمنین رو به خود حجاج داشته باشن عاقبت به خیریه جوانا اونه انشاءالله، که عاقبت به خیر باشن انشاءالله، سرزمین های اسلامی عمران و آبادانی باشه درش و این انسجام و اتحاد بین کشورهای اسلامی انشاءالله به زودی شکل بگیره و بتونن دشمنان رو نابود کنن انشاءالله.
انشالله به امید خدا دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم که با ما هم کلام شدید. من یه حاجه‌های دیگه رو بغل شما می‌بینم، با ایشون هم یه گفتگو کنم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
احوال شما چطوره؟
خیلی ممنونم، خوب هستم.
زیارت قبول.
متشکرم ان شاء الله.
شما از کجا اومدید آقا؟
من از تهران اومدم.
بارک الله. اصالتتون هم تهرانیه؟
بله دیگه، آره.
ماشاءالله. سفر چطور بوده تو این چند روزه که اومدید؟
خیلی خوب بود. راضی بودیم چون میگفتن سخت و ایناست، ولی نبود، اینجوری خوب بود. به
سلام. سفر چندمتون آقا؟
همین سفر اولمونه دیگه. اینم بله اتفاقی بود. ما چهارشنبه کارامون رو انجام دادیم، پنجشنبه دیگه آماده شد.
یعنی
چون
میگفتن قبلا ثبت نام کرده بودیم.
قبلا ثبت نام کرده بودیم، گفتن چون سن من 74 ساله گفتن نمیتونید برید. ما رفتیم پولمون رو بگیریم، گفتیم آقا میشه بریم؟ گفتن آره. پاسپورت کو پاسپورتمون هم دادیم و اسمو نوشته. یعنی چهارشنبه و پنجشنبه تموم شد جو هم حرکت.
با کی اومدین آقا؟
من تنها اومدم چون عیالم خودش قبلا رفته بود، چون فرهنگی بود اون مستقل نفیز.
الحمدلله.
آره اون خودش جلوتر اومده بود. بله. بعد این دفعه من اسکه نوشتم، الان نوبتمون شده.
خیلی خوب. سفر چطور بوده؟ راضی بودین الان؟
بله راضی بودیم، خیلی خوب بود، نمون خوش گذشت.
مدینه هم رفتید یه هفته؟
بله مدینه هم، که اونجا هم در مسجد النبی زیاد نماز خوندیم، خیلی خوب بود.
چه دعایی کردی آقا؟
دعا
خدا دیدی خونه خدا. بله. چه حسی به دست داد؟
والا حقیقت من سلامتی، چون من پدر مادرم الان زنده هم، مثلا بابام 95 سالشه، مادرم 90 سالشه، و میرم اونا پذیرایی، چون من بازنشسته هستم، میرم اونا رو پذیرایی میکنم. خب میگم نگاه میکنم میبینم واقعا بشر عاقبتش چطوری میشه، تمام انرژیاش گم میشه، و اونا رو دعا کردم دیگه، گفتم خدا انشاءالله عاقبت به خیر بشن.
خیلی ممنونم از اینکه با ما تو این گفتگو شرکت کردین. انشالله که خدا به شما و والدینتون طول عمر با عزت بده، و پیشا پیش هم عرض میکنم که حجکم مقبول، سعیکم مشکور، خدا یار و نگهدار شما.
لبیک 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 اللهم لبیک 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 اللهم لبیک 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 لا شریک لک لبیک. بندگانیم و به درگاه خدا آمده ایم، چون فقیران به تمنای نوا آمده ایم. ما نه مشتاق به سنگیم و نوا بسته به گل، به وصال تو به سر نی که به پا آمده ایم.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به امید غنا آمده ایم.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به امید غنا آمده ایم. کول بار گنه از کوه صفا سنگین تر، خالی از غیر و در اینجا به پناه آمده ایم. کول بار گنه از کوه صفا سنگین تر، خالی از غیر و در اینجا به پناه آمده ایم.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به امید غنا آمده ای.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به امید غنا آمده ای. ما که گرده یکی خانه طوافی داریم، به گدایی به سر خانه خدا آمده ای. ما که گرده یکی خانه طوافی داریم، به گدایی به سر خانه خدا آمده ای. لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم
لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ان شاء الله توفیق بشه این ذکر رو در سرزمین وحی بخوانیم، و ان شاء الله توفیق بشه همه عاشقان به این سفر مشرف بشن، و آرزوی سلامتی میکنیم برای همه زائران و برای همه هموطنان عزیزم که در مکه و مدینه مشرف هستند، و حال هوای خاصی این روزها در عرفات و انشاءالله در مشعر و منا خواهند داشت. حال خاصی است که امیدواریم با سلامتی و توفیق درستی اعمال انجام بشه و به سلامتی به میهن بازگردند. آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای همه هموطنان خوبم در این سفر معنوی، و هرچند گفتن بعد منزل نبود در سفر روحانی. درود بر شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.
توی دریای بزرگی،
توی دریای بزرگی،
هر سرگشته یه رودا،
توی
دریای بزرگی، هر سرگشته یه رودا،
توی دریای بزرگی،
توی دریای
من سرگشته یه رودم، تو رو میشناسم یه عمره، زائر اسم تو بودم، اومدم پای پیاده تو حریم عطر و نورت، لب ایوون بلندت، پای مسجد صبوره، مثل انگشتر سبزه که بهار پشت بهاره، منو تازه کن همیشه، منو زنده کن دوباره، معبد عشق و تماشا، باغ نیلوفری من، سنگ آسمون تو مشتت، منو بشکن بذار این بار یه من کهنه بمیره، یه نفس بشکن شاید یه پرنده جون بگیره، منو بشکن بذار این بار یه من کهنه بمیره، یه نفس بشکن شاید یه پرنده جون بگیره،
توی دریای بزرگی،
توی دریای بزرگی،
هر سرگشته یه رودا،
انشاءالله همه ما هم که توفیق نداشتیم در سفر حج باشیم، نماز دهه ذی‌حجه رو فراموش نکنیم در بین نماز مغرب و عشا، تا ثواب حاجیان رو انشاءالله خداوند به ما عنایت کنه. و عرض میکنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:10 است و اذان مغرب ساعت 19:30. ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم و انشاءالله دعاگوتون در کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. لحظات دیگر فقه پویا رو پخش میکنیم و بعد از اون هم 15:30 برنامه شفا پخش میشه، تا 15:45 که تنین وحی رو همراه شما بشنویم. سپس ساعت 16 برنامه زنده پرسامان تربیتی تقدیم علاقمندان میشه و ساعت 17 هم برنامه کوتاه مدت جرعه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی تقدیمتون میشه در شرح حدیثی دیگر از کتاب کافی. و سپس 17:15 منشور امیر رو با صحبتهای استاد محدثی پخش میکنیم که درباره نهج البلاغه است، و 17:30 هم پرواز در بهشت که درباره حج 1402 هست این برنامه تقدیمتون میشه، و 17:40 هم خط پایان رو خواهیم شنید با موضوع مصادیق عزت و ذلت مردم ایران. سپس ساعت 18:05 سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح رو در برنامه گنج سعادت پخش میکنیم با موضوع اخلاق توحیدی، تا ساعت 18:30 که همکارانم با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمت شما باشند. و دیگر با عرض میکنم اذان مغرب و افق قم ساعت 19:30 است. بعد از دعا و نیایش انشاءالله دعای توسل رو مثل دیگر شبها ساعت 8 شب پخش میکنیم، و بعد از اون هم 20:30 فراخبر رو میشنوید. 20:45 ساعت پخش برنامه برهان هست، و نهضت روح الله هم ساعت 21:10 تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه با موضوع بازخوانی و واکاوی نهضت امام روح الله. در پایان هم ساعت 21:30 بر کرانه نور رو پخش میکنیم درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی که ایشان امشب آیه 165 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند. سپاسگزاریم از همراهی و توجه شما عزیزان. اگر پیشنهادی و انتقادی داشتید با 329-551 و 329-552 با پیشماره 025 تماس بگیرید و نظرتون رو مطرح کنید یا به 30553 پیامک ارسال کنید و از این راه با ما در ارتباط باشید. انشاءالله به نحو مطلوبی در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. ضمن تشکر مجدد دعوت میکنم اکنون فقه پویا رو با موضوع چارچوب نظری و ابعاد فقهی و حقوقی جنگ بشنوید. به مدت 39 دقیقه ساعتم 14:50 دقیقه است.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان همراهان رادیو معارف که برنامه فقه پویا رو در این دقایق شنونده هستید. مبحثی که در برنامه قبلش پرداختیم درباره چارچوب نظری و ابعاد فقه حقوقی جنگ هست. مسئله‌ای که خب این روزها مردم با این واژه کاملا آشنان و جنگ رو دارن از نزدیک لمس میکنن. خودشون به نوعی میشه گفت در میدان جنگ حضور دارن و این موضوع میتونه قطعا برای مخاطبان جذاب باشه. اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید سجاد ایزدهی و استاد محترم جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی کارشناسان برنامه ما هستند که در استودیو تولید رادیو معارف توفیق داریم در خدمت این عزیزان هستیم و مباحثشون رو در خصوص موضوع برنامه ارائه میکنن. استاد ایزدهی خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما جناب دکتر حکمت‌نیا عزیز و شنوندگان فریخته برنامه‌تون. سلام عرض میکنم خدمتتون هستم.
استاد حکمت‌نیا خدمت جناب عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام خدمت جناب عالی، جناب آقای ایزدهی، دوست ارجمند خودم و شنوندگان عزیز این برنامه دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما در بحث اهداف جنگ مباحث خوبی رو در دقایق پایانی برنامه گذشته، یعنی با توجه به این سوال، حالا همه مباحث که قطعا خوب بود، شنیدیم. شما یک مبحث شناختی ارائه کردید که ما باید بیشتر بشناسیم که طرف مقابل با چه نوع تفکر و دیدگاهی وارد این جنگ شده و موقعیت ما هم کدوم هست که با توجه موقعیت ما اون داره این حرف ها و موضع‌گیری ها رو انجام میده. این رو اگر ارائه بفرمایید، همیشه خلاصه بحث برنامه گذشته هم مقدمه بحث میشه برای اینکه مطالب آقای ایزدهی رو هم بشنویم.
ولی من عرض کردم که ما برای این که بفهمیم که در کدام ساختاری داریم میجنگیم، باید دستگاه فهم طرف مقابل خودمون رو تحلیل کنیم.
بله.
من برای تحلیل دستگاه فهم مقابل گفتم که علی القاعده ما با تلاش هایی که کردیم یک موقعیتی رو به دست آوردیم. حالا این موقعیت هم مربوط به جهان اسلام هست، هم موقعیت مربوط به ایران هست، انقلاب اسلامی هست، یک موقعیته.
بله.
یک برتری هست، یک بیداری هست، حالا اسمهای مختلف برای این.
یک
ظرفیت بزرگی بله. هست و این هم حرف من نیست، خیلی از محققین به این نتیجه رسیده اند که جهان اسلام تغییر داره پیدا میکنه و به یک موقعیت دست پیدا میکنه. این موقعیت رو چطور تفسیر کنیم، چطور بفهمیم؟ گفتم که آمریکا فهمش از این موقعیت فهم خطر هست. یعنی او از این موقعیت چرا احساس خطر میکنه؟ گفتم آمریکا برای خودش یک موقعیتی تعریف کرده و یک منفعتی رو. منفعتش این هست که من باید کاری بکنم که حد اکثر منافع رو از روابط بین الملل ببرم. موقعیت هم میگه من موقعیت ابرقدرتی دارم، یعنی شماره یک هستم. شماره دو نباید وجود داشته باشه. همه دو ابرقدرت یعنی اون رأس میگه همه در به صورت طول من تعریف میشن نه در عرض من.
بله.
این طولیت رو میگه رعایت کنید شما. اگر تمدن اسلامی انشاءالله به نتیجهی برسد و انقلاب اسلامی به نتیجهی برسد، این بحث عرض بودن مطرح میشه. یعنی میگه من هم موقعیتی دارم، محاسبه میکنم و گفتگو حتی ممکنه بکنم، ولی در عرض گفتگو میکنم. خب پس علل قاعده اون منشأ بحث این گونه خواهد بود که جمهوری اسلامی، جهان اسلام در حال شدن و تبدیل شدن به یک موقعیت مناسب تمدنی هست، او از این احساس خطر میکنه، این احساس خطرش رو بروز میده الان به وسیله جنگ. من عرض کردم این که گاهی موقع میگه حکومت رو از بین میبرم، گاهی موقع تمدن رو از بین میبرم، گاهی موقع همه رو از بین میبرم، زیر ساخت رو. اینها بیانهای مواجهه با یک خطری هست که در درون خودش نمیتونه هضمش بکنه. حالا چه باید کرد؟ من گفتم که این احساس اون هست، ولی ما نباید موقعیت خودمون رو از دست بدیم. باید به اصطلاح مثل اون صبر راهبردی که میگن موقعیت رو حفظ کنیم انشاءالله و بتونیم در اعداد به اصطلاح صاحبان موقعیت در کنشگری بین المللی ورود پیدا کنن. بله. این اتفاق میفته انشاءالله.
بسیار ممنونم. متأثر از همین نگاهی که حضرت عالی دارید در باره صحبت میکنید، ما میتونیم یه سری به خبرگزاری ها و افکار عمومی بزنیم، همین برداشت رو دارن. حالا ممکنه بیانشون متفاوت باشه جناب عالی، از منظر علمی و نگاه حقوقی مبحث رو توضیح میدید، توی نگاه عوام و خبرگزاری ها و کارشناسان مثلا میگن آقا الان قدرت های جهان مثلا از 3 قدرت آمریکا و چین روسیه به 4 قدرت افزایش پیدا کرده. اونا اینطوری میگن، برداشت عمومی
بر خروجی این ادبیات همین خواهد بود.
بله. ولی این که حضرت عالی تاکید میکنه، آمریکا میگه من در موقعیت ابرقدرتی هستم، منفعتگرا هستم، هیچ کجای دنیا هیچ قدرت موازی را نمیپذیرم، کشور دومی گیر نباید باشه کنار من بگه اون کشوری هست که میتونه موازی من حرکت کنه. نه، اصلا ذات و ماهیت آمریکا اون چیزی که در این سال‌ها نشون داده همین هست. خب بریم سراغ دیگر کارشناس عزیزمون جناب استاد ایزدهی، ببینیم ایشون چه تحلیلی و نکته خاصی رو در خصوص همین مبحث مهم دارن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بین اصل این که یک قدرت برتری که داره استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه، داره اون سیطرش رو میفروشه، خب این یک قدرت بدیل بیاد و اون هژمون یا اون سلطش رو تهدید کنه، طبیعتا بر نمیتابه. قاعدتا اون بحث شناختی که از دشمن لحاظ میکنیم اینطوریه. توی ادبیات دینی ما مگه بخوام مقایسه کنم منطقی رو که جناب استاد حکمت‌نیا گفتن و درست هم گفتن، شما توی حجاز خب قریش خدایی میکردند، قریش اونجا اشراف بودند، اونجا سلطه مالی داشتند، سلطه فرهنگی داشتند، سلطه سیاسی داشتند. حالا اون بت‌ها و اینها هم دیگه اسباب یا فریب مردم یا اسباب سرگرم کردن مردم، هرچی. تو این فضا یه شخصیت بلند میشه و یک ایده، یه شعار، یک محوری عرضه میکنه به نام اسلام. خب پیامبر تو اون منطق، تو اون فضا اومد یه منطق جدید ارائه کرد، منطقی که ظرفیت جهانی شدن داره در مقابل اون اصالت منفعت یا جاهلیت قدیم. پیامبر آمدن گفتن عدالت، کرامت، آزادی سیاسی، نفی سلطه. خب این منطق خریدار داره، فارغ از بحث‌های آسمانی، فارغ از بحث‌های ارتباط با خود، اونم سر جای خودش درست که من دارم از لحاظ اجتماعی اون منطق دشمن رو تحلیل میکنم. خدایی که هیچ کاری نمیکنه بت چوبه، خدایی که همه کاره عالمه. خب این اون تحلیل دشمن رو اگه میخوام داشته باشیم، دشمن یعنی قریش میگه من یک رقیبی پیدا کردم، این رقیب میتواند منو از بین ببره. به واسطه چی؟ به واسطه این افکار عمومی، به واسطه این اقبال مظلومان، به واسطه قدرت نهفته مردم.
یعنی قدرت پیامبر رو این